قرآن و قراءات
و
اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که در پناه عنایات الهی موفق و مؤید باشید. در برنامه قرآن و قرائات ما تاکنون قواعد مختلفی از قرائت حمزه کوفی رو خدمتون بیان کردیم و با بیان مثالها و نکات مختلف سعیمون بر این بوده که انشاءالله شما بتوانید به مهارتی در قرائت حمزه کوفی دست پیدا کنید. البته این مهارت با تمرین و تکرار انشاءالله تکمیل تر خواهد شد. اما آخرین بحثی که ما طی چند برنامه تا کنون انجام دادیم، بحث فتح و اماله در قرائت حمزه کوفی بوده. ابتدا یه چند برنامه قواعد مربوط به فتح و اماله رو بیان کردیم و بعد وارد موارد استثنایی و خاص شدیم که یا استثناء از این جهت بود که طبق قاعده باید اماله صورت می گرفت اما انجام نمی شد، یا مواردی که طبق قاعده جزء شمول قواعد اماله نبود اما به طور خاص و استثنایی در قرائت حمزه اماله در اون موارد صورت می گرفت. تعدادی از کلمات هم باقی ماند که ما در این جلسه بیان خواهیم کرد و همینطور بحث تقلیل در قرائت حمزه که مواردش بسیار کم و اندک هم هست انشاءالله بیان خواهیم کرد. مورد اول کلمه احیا. احیا، کلمه احیا با ریشه یا هست، یعنی حی، از ریشه حی. دقت بفرمایید، اگر این کلمه قبلش حرف واو باشه، مثلا فرض کنید که امات و احیا، مثل سوره مبارکه نجم، در این صورت اون الف آخر اماله می شود امات و احیه. اما اگر واو نداشت قبل از این کلمه، یا نه حرف دیگری بود غیر از واو، مثل فرض کنید که حرف فا یا حرف ثمه، در این صورت اماله صورت نمیگیره. پس یه دقتی نیاز داره اینجا به کلمه یا حرف قبل از احیا. اگر قبلش حرف واو بود اماله صورت میگیرد، اما اگر قبلش واو نبود، کلمه دیگری بود، یا اینکه یه حرفی بود مثل فا یا ثمه غیر از واو، در این صورت اماله صورت نمیگیره. مثل آیه 28 سوره مبارکه بقره، فاحیاکم. اینجا طبق قرائت حمزه کوفی موردی نیست که جزء شمول قاعده اماله در قرائت باشه. کلمه دیگر کلمه هدان. هدان خب این کلمه هم اگر قبلش حرف قد نباشد اماله میشه، یعنی خود این کلمه به تنهایی به کار رفته باشه. اما اگر قبلش حرف قد وجود داشته باشه، قد هدان، در این صورت اماله صورت نمیگیره، مثل آیه 80 سوره مبارکه انعام، و قد هدان، اینجا اماله صورت نمیگیره. اما اگر خود کلمه هدان بود، اون الفش اماله میشود به صورت هدین. خب این دو کلمه مواردی بودند که در واقع اماله شدن یا نشدنشون طبق قواعد اصلی باید انجام میشد، اما به طور خاص در قرائت حمزه کوفی به حرف قبلی یا به کلمه قبلیشون حتما باید توجه بشه. در احیا اگر حرف قبلی واو بود اماله می شود، در هدان اگر قبلش قد نبود اماله می شود، اما با قد اگر به کار رفته باشه اماله نمی شود. اما از موارد اماله در قرائت حمزه کوفی تنها سه کلمه دیگر باقی مانده که من خدمتتون عرض میکنم. در هر سه مورد ما اختلاف در روایات از حمزه کوفی رو شاهد هستیم. کلمه اول، کلمه نع، در آیه 83 سوره مبارکه اسراء و در آیه 51 سوره مبارکه فصلت، و نع بجانبه. خب در اینجا به روایت خلف از حمزه هم حرف نون و هم حرف حمزه‌ای که بعدش هست هر دو اماده می شود، می شود و نئه بجانبه، و نئه بجانبه. اما در روایت خلاد تنها حمزه هست که اماده می شود، یعنی حرف نون به فتح خونده میشه به این صورت، و نئه بجانبه، و نئه بجانبه. پس این کلمه از کلماتی است که هرچند اماله در این صورت میگیره، اما اماله حمزه قرائت حمزه کوفی هست. نون اول طبق روایت خلف به اماله خونده میشه، اما طبق روایت خلاد نون اول به مال قرائت نمی شود.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم
خب از جمله کلماتی که باز در قرائت حمزه اعمال شدن یا نشدنش مورد اختلاف بین روات حمزه هست کلمه ضعفاً در آیه نهم سوره مبارکه نساء هست. در این کلمه الف بعد از عین به روایت خلف اعمال صورت گرفته درش، اما به روایت خلاد دو وجهی هست، یعنی برخی از طرق و کتابهایی که نقل کردن روایت خلاد رو اون رو به فتح روایت کردن مثل روایت حفص از عاصم، اما برخی دیگر این کلمه رو از خلاد مثل خلف به اماره نقل کردن، که در این صورت اگر ما وجه دوم رو بپذیریم این کلمه به قرائت حمزه با اماله خوانده می شود. اماله این کلمه به صورت ضعیفن ضعیفن هست. و کلمه آخر کلمه اتیکه اتیکه که این کلمه دو بار در سوره مبارکه نمل به کار رفته، آیه 39 و آیه 40. در اینجا هم باز به روایت خلاد حمزه و الف اول کلمه به اماله نقل شده است از حمزه کوفی، اما روایت خلف دو وجهی هست، یعنی هم به فتح نقل شده است از خلف و هم به اماله، که اگر باز ما وجه دوم خلف رو در نظر بگیریم در این صورت قرائت حمزه کوفی کلن اماله هست در این کلمه. اگر ما بخوایم اماله کنیم این کلمه رو به این صورت تلاوت می شود: اتیکه انا اتیکه، که هم حمزه اول کلمه و هم الف بعد از اون به تبعش که حرکتش هست با اماله خوانده می شود. این در واقع آخرین مورد استثنایی در بحث اماله در قرائت حمزه کوفی بود. اما اگر به خاطر داشته باشید ما یک نوع اماله هم در قرائت داشتیم به عنوان اماله صغرا یا تقلیل، اون حالتی که بین فتح و اماله کبرا هست، بین فتح و اماله کامل هست، که ما این رو گفتیم در کتب قرائت یا به عنوان اماله صغرا یعنی اماله کوچکتر یا به عنوان تقلیل ازش یاد می شود. در برخی از روایات و قرائات موارد تقلیل در قرائت بسیار زیاد هست، مثل روایت ورش از قرائت نافع یا مثل قرائت ابو امر بصری، اما در قرائت حمزه موارد تقلیل شده بسیار محدود و اندک هست که من خدمت شما عرض میکنم. مورد اول کلمات خاص هست که در قرائت حمزه به تقلیل نقل شده است این کلمات، و مورد دوم یک قاعده ساده هست که در برخی از کلمات قرآن مصداقش وجود داره. اما کلمات خاصی که در قرائت حمزه کوفی ما اونها رو باید به تقلیل قرائت کنیم. مورد اول آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم، کلمه البواری البواری. اینجا الف قبل از انتهای کلمه به تقلیل خوانده می شود به این صورت البواری البواری، یعنی حالتی بین فتح که حالت معمول هست و بین اماله که میل به یا هست. مورد دوم از موارد تقلیل در قرائت حمزه کوفی کلمه القهاری. القهاری، دقت بفرمید، ما تأکید میکنیم بر کسره راء آخرین کلمه، یعنی اگر راء آخر کلمه مکسور بود ما الف قبلش رو باید به تقلیل بخوانیم، اما اگر به فرض راء آخر کلمه القهار راء مذموم بود، همونطوری که در برخی از آیات قرآن وجود داره، در اون صورت ما دیگه این الف رو به تقلیل نمیخوانیم. گویی که علت تقلیل از منظر همزه راء مکسوری است که بعد از اون الف وجود داره. در این صورت تقلیل در این کلمه میشود القهاری. القهاری. و کلمه سوم کلمه التوراه. التوراه که باز در اینجا هم الف بعد از را به تقلیل خوانده می شود. التوراه. التوراه. این سه مورد تنها موارد استثنایی تقلیل در قرائت حمزه کوفی هستند که این ستا در واقع موارد خاص و کلمات خاص هستند. اما یک قاعده هم ما داریم در قرائت حمزه کوفی برای تقلیل، که این قاعده شمولش کلمات مختلفی رو در قرآن در واقع می پوشاند و اونها رو در بر می گیره. این قاعده این هست، دقت بفرمایید، اگر الفی باشه که بین دو تا را قرار گرفته باشه، در کتب علم قرائت میگن الف متوسطه بین دو را، متوسطه یعنی الفی که وسط باشه بین دو تا را، منتها با این شرط که را دوم مکسور و آخر کلمه باشه. پس ببینید چند تا شرط اینجا هست: الف بین دو تا حرف را قرار گرفته، را دوم مکسوره و انتهای کلمه. در اینجا اون الف وسط در واقع به تقلیل خونده میشه. حالا مثالش رو من خدمتتون عرض میکنم. مثلا در سوره مطففین این کتاب الابرار لفی علیین. کتاب الابرار، ببینید الابرار الف داره بین دوتا را، را دوم مکسوره و آخر کلمم هست، یعنی تمام شرایطی که برای این تقلیل لازم بود در اینجا فراهم شده. در این صورت الف بین دوتا را، الف متوسطه بین دو را تقلیل میشه. به چه شکلی؟ به این صورت، دقت بفرمایید: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار. كتاب الأبرار. فرقی هم نمی کنه که ما انتهای این کلمه وقف کنیم یا ادامه بدیم، چون اون را در اصل مکسور هست، حتی اگر وقف هم بکنیم به خاطر کسره‌ای که در اصل وجود داره این تقلیل الف اتفاق میفته. باز مثال دیگر، فرض بفهمید کلمه القراری. القراری که اینجا میشود القراری. القراری. یا باز مثال دیگر کلمه الاشراری که در سوره صاد آیه 62 قرار داره، که باز وقتی که ما این کلمه رو به قرائت همزه میخونیم چون تمام شرایطی که برای تقلیل اون الف متوسطه وجود داره، ما الف رو باید به تقلیل بخونیم. الف بین دوتا راه هست، راء دوم مکسوره و انتهای کلمه، میشود الاشراری. خب یک بخش از تلاوت سوره مبارکه عبس رو ما میشنویم، به این علت که سوره عبس جزء اون 11 سوره بود که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم انتهای آیات این سوره، اونهایی که به الف ختم میشه، باید در قرائت حمزه به اماله تلاوت بشه. توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولی انجیه لعمه و ما یدریک لعله یزکی أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعى وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره.
من قبل از اینکه بخوام بحث رو جمع کنم فقط یکی دو نکته رو تذکر بدم خدمتون. در آیه 4 سوره مبارکه عبس، فتنفعه الذکر، که اینجا حرف عین در انتهای کلمه تنفعو به صورت مرفوع مذموم خونده میشه. مورد بعدی که دقت فرمودید در اماله فعل جاءه در آیه 2 بود که به صورت جاءه تلاوت شد، و مورد 3 هم همون اماله کلمات پایانی آیات بود تا آیه 10 سوره مبارکه عبس. سوره عبس البته جزء سوره هایی است که بخش اندکی از آیاتش، در واقع نزدیک به 1/4 از آیاتش، در واقع در انتهای آیه اماله صورت میگیره. بقیه آیات، یعنی از آیه 11 تا انتها، آیاتی است که یا به حرف ها ختم میشه یا به حرف الف منقلبه از تنوین ختم میشود، لذا در اونها اماله انجام نمیشه. پس ما بحث خودمون رو جمع میکنیم. از موارد اماله در قرائت حمزه کوفی، آنچه که در قرائت حمزه طبق قواعد باید اماله میشد و آنچه که نباید اماله میشد رو متی چند برنامه خدمتتون مطرح کردیم. اشاره کردیم به سوره های خاصی در قرآن، 11 سوره خاص در قرآن که انتهای آیات این سوره ها البته با شرایطی اماله صورت میگیره، و بعد موارد استثناء شده از قواعد اماله رو هم خدمتتون عرض کردیم، چه مواردی که اماله میشد و در واقع استثنایی از قاعده فتح بود و چه مواردی که اماله نمیشد و استثنایی از قاعده اماله بود. چند مورد خاص هم در برنامه امروز خدمتتون عرض کردیم که اختلاف بود بین دراوی حمزه، بین خلف و خلاد، که برخی از طرق و منابع علم قرائت از یکی از راویان 2 رو نقل کرده بودند و برخی هم تنها 1 رو، و موارد تقلیل در قرائت حمزه کوفی به هر دو روایتش که گفتیم سه کلمه خاص وجود دارد که اینها تقلیل درش صورت میگیره به طور استثنایی البوار، القهار و کلمه التوراه، و همینطور قاعده تقلیل در قرائت حمزه کوفی مربوط به الف متوسطه بین دو حرف را بود که را دوم مکسور و انتهای کلمه واقع شده باشه. ما به این ترتیب بحث فتحه ماله رو به اتمام بردیم با تمام موارد استثنایی و خاصش در قرائت حمزه کوفی. انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود با بیان قواعدی دیگر از قرائت حمزه، و تا برنامه آینده شما رو به خدای مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
إن الله بكم لرحيم.